جناب فقیه، بسیاری از این عزیزان هم اعلام کردن که اصلا در این راهپیمایی ها نبودند و حضور نداشتند
و بنابر همین فرمایشات اگر هم بودند که گناهی نداشتند.
و بعد هم خب نمونه های روشنیش هم ما داریم، میتونیم بهشون اشاره کنیم، مثل آقای پیمان عارفه که اصلا ایشون تهران نبوده و در سربازخونه بازداشت شده. بعد اینا چطوره، چجوری، یعنی چقدر مثلا این بحث این که میخوایم تحقیق کنیم، بررسی کنیم، یعنی واقعا یه چیزی که به این روشنی، به این واضح و به این آشکاری و روشنی است دیگه. در مورد اینا مثلا 5 ماه 6 ماه دیگه هم میدارن، بعد جرم دیگه ای رو که مال زمان دیگه ای بوده به اون جرم وقت شروع میکنه ادامه بازداشت. من شنیدم مثلا آقای صفایی فرهانی هم مثلا در راهپیمایی نبودم.
بله، اتهامات رو وقتی شما مطالعه میکنید و میبینید، میبینید که یک حجمی از اتهامات متنوع رو نسبت دادن به متهمان. همونطور که فرمودین کسانی بودن که مطلقا در راهپیمایی حضور نداشتن، اما در واقع به اعتبار شرکت در راهپیمایی و تجمع اتهاماتی رو به اونها نسبت دادن. بنده عرض کردم که اگر حتی در راهپیمایی و تجمعی حضور و یا شرکت هم داشتند و رعایت چارچوب ها و موازین قانونی را کرده اند، اساسا جرمی مرتکب نشده اند. امر مباح و آزادی، یعنی برگزاری راهپیمایی و تجمع به عنوان یک حق مطرح بوده است که اون شهروند به اعمال حق نموده، هیچ جرمی متصور نیست. دمیت میکنید
کامل
از این باب مطلقا در واقع جرمی ارتکاب نشده، اتفاق نیفتاده، پس بنابراین نمیتوان فرد رو تعقیب کرد به اعتبار اون اتهام یا جرم.
دقیقا.
اما آنانی که اساسا بحث راهپیمایی نداشتن و دیگر اتهامات رو به اونها نسبت دادن، از جمله پیمان عارف و دیگر کسانی که بازداشت شده اند، اونها هم ارزم به حضورتون افکار عمومی به عنوان یک ناظر همیشگی در مواجهه با این اتهامات و اخبار مربوط به اونها هیچگاه مجاب و قانع نشده. من اساسا حقوقدانها رو مطرح نمی کنم، آگاهان مسائل عمومی رو مطرح نمی کنم. سؤالی که من دارم، آیا افکار عمومی و حتی خانواده ها و نزدیکان این بازداشتی ها آیا در مواجهه با این اتهامات آیا مجاب شدن؟ آیا قناعت وجدان پیدا کردن؟ بنده عرض میکنم غالبا خیلی اینجوری نبوده.
دقیقا. کاملا. یک نکته دیگه جناب فقیه میخواستم لطف کنید و بفرمایید، این که آیا در قانون قید شده که وقتی کسی بازداشت میشه، اولا اینی که کسی رو بدون احضاریه بازداشت میکنن، یعنی به منزلشون به ناگهان میریزن و بازداشتش میکنن، اسناد و مدارکشون هم میبرن، بعد بازداشتاشون هم میگن به صورت موقت که چندین ماه هم طول میکشه، مثل همین که همین مواردی که تازه داریم و داشتیم، مرتب هم داشتیم. بعد آیا اینا اصلا در قانون برای چنین مواردی هیچ گونه توضیحی، تعریفی یا زمانبندی یک ضابطه وجود داره که نمیتونن تو خونه کسی بریزن یا به ناگهان و بی اجازه و بعد هم اینجوری بازداشت کنن، بعد هم در جای نامشخص بازداشت باشن؟ آیا در قانون به این موارد اشاره شده یا نه؟
قطعاً ضوابط روشنی داریم. ببینید، اساساً جلب و دستگیری افراد پیش از احضار اونها در قانون فقط در مورد که اونم به دقت و به صراحت در قانون ذکر شده آمده که شما اگر کسی اون دو شرط و یا خصوصیت رو داشت، میتونید بدون فرستادن احضاری اون رو جلب بکنید. کسانی که بازداشت شدن غالبا حائز سمت‌ها و مشاغل دولتی و حکومتی بوده اند. آنانی که حالا شغل حکومتی و دولتی نداشتن، کسانی بوده اند که از اعتبار و پایگاه و وجه اجتماعی خوب قابل ملاحظه‌ای و برخوردار بودن، قطعا اگر اونها احضار می شدن در واقع حضور پیدا می کردن و اصلا یکی به جلب یا دستگیری آنها نبود. از بنابراین کسانی که مقدمتا بدون احضار مقدماتی اقدام به جلب می کنن، خود نیز می دانم که مرتکب به خلاف قانون شدن و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که بسیار سریع و روشن هست رو رعایت نکردن در این زمینه. اما مسئله تفتیش منازل و محلهای کار هم ضوابطی داره. اینها به وضوح این ضوابط تعریف شده و عنوان شده که تفتیش منازل و اماکن باید در حضور صاحبان اونها انجام بشه، رعایت موازین شرعی بشه. در واقع آن اشیاء و اسناد و وسائلی که هیچ ارتباطی با جرم متصدره و یا اون اتهام نداره باید از ضبط اونها و بردن اونها خودداری بشه. چیزی اتفاق نیفتاد متاسفانه، یعنی وقتی قرار بودش که از منزل کسی وسائلی برده بشه، کلهم اون وسائلی که حتی مربوط به مسائل شخصی و خانوادگی فرد متهم بود برده شد، بدون اینکه اساسا توجه و دقت بشه که آیا اون مسائل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اون جرم یا اتهام داشته است و یا خیر. عرضم به حضورتون که چنین مدرناتی هست، حتون بدانید که ضوابط روشنی داریم، متاسفانه ضوابط مراعات نشده است.
متاسفانه. آقای سید محمد رضا فقیه، میخواستم لطف کنید در این مورد هم یه توضیح بفرمایید. اکثر کسانی که عزیزانی که بازداشت میشن و خودشون اعلام میکنن و همینطور خانواده هاشون و بعد هم وقتی آدم با عزیزانی چون شما تماس میگیره و در رابطه با این بحث بازداشت ها و اینکه آیا موکلین شما موفق به دیدار شما شدن و یا شما موفق به دیدارشون شدید یا خیر، میخواستم در این مورد پاسخ بفرمایید. اجازه دیدار با وکیل برای هر شخص مورد اتهام چگونه در قانون تعیین شده؟ یعنی میتونه 6 ماه همینطور بمونه وکیل نبینه، یا بگن مثلا هر 2 ماهی 1 ماهی بگن میتونه یه چند دقیقه ببینه؟ خواستم در این مورد لطف کنید توضیح بفرمایید.
البته حضورتون که محدودیت قانونی برای ملاقات وکیل و موکل به اون شیوه و کیفیتی که الان ما مشاهده میکنیم عملا در مقررات وجود نداره. زمانی که وکیلی در واقع وفق قانون قبول وکالت میکنه و در زندان موکل خودش رو ملاقات میکنه و یا حتی ملاقات نمیکنه اما وکالتنامه به رؤیت موکلش میرسه و امضا میشه و وکالتنامه برای پرونده اون متهم یا زندانی قرار میگیره، وکالت رسمیت قانونی پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه وفق در واقع مقررات نازل به مورد از جمله ماده 287 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تعلیمی و تربیتی کشور. در واقع وقتی که وکالت تحقق پیدا میکنه، در واقع وکیل میتونه موکل خودش رو ملاقات بکنه و در جریان وضعیت او قرار بگیره. اتفاقی که میفته زمانی که کسی بازداشت میشه و اتهام از نوع حالا اتهامات امنیتی و سیاسی است، در واقع متهم رو آنچنان ایزوله میکنن که در واقع نه خانواده متهم و نه وکیل متهم تا مدت قابل ملاحظه ای امکان ملاقات با او و اطلاع دقیق از وضعیت او پیدا نمی کنه. پس از سپری شدن بخش عمده ای از بازجویی های مقدماتی در اثر اعتراضات خانواده ها، وکلا و خود زندانیان و متهمان امکان ملاقات وکیل و موکل رو فراهم میکنن. اتفاقی که الان افتاده بلاحظه خیلی جالب بود این هستش که بزرگ دادسرای انقلاب تهران دادپرسان در واقع امنیت دادسرای انقلاب تهران مدتی است که نیست، از عهده ما خارج هست. شخصا هستی به دادستان عمومی انقلاب تهران مراجعه بکنید و اجازه ملاقات با زندانی و یا متهم رو بگیرید. خب اساسا اعطای اجازه ملاقات در واقع با مقام قضایی مسئول رسیدگی به پرونده است و نه دادستان یک شهرستان یا استان. یعنی عملا این اتفاق افتاده. اجمالا عرض میکنم خدمتتون که آنچه رو که در واقع قانونی است و حقوقی است و همه از آن مطلعند، متاسفانه به بهانه های واهی حق ملاقات وکیل و موکل بنا به ملاحظاتی که آقایان عنوان میکنن، این ملاحظات امنیتی است و برای اینکه اخلالی در روند تحقیقات و بازجویی ها نشه و ما بتوانیم در واقع آنچه را که مرادمون از تحقیقات هست به دست بیاوریم، پس مصلحت آن است که وکیل موکل خود را ملاقات نکند. این عمل میشه.
بله.
در این مدت حالا موکل آن صحبت هایی که میکند، این که در تحت چه شرایطی در واقع از او بازجوید عمل میاد، اینها رو هیچ کسی امکان نظارت رو در اون نداره. خانواده ها نمیتوانن ملاقات کنن، وکیل نمیتوانه ملاقات بکنه. فقط و فقط بازجو است، مقام قضایی است و متهم و لا غیر.
سپاسگزار. آقای فقیهی میخواستم لطف کنید به این نکته میخواستم یه اشاره بفرمایید که زمانم در قانون قید شده و یا زمان بندی شده که تا چه مدت یک متهم میتونه وکیلشو ببینه، زمان داره یا نداره؟ اصولا چون در غرب وقتی کسی رو بازداشت میکنن، در اینجا که ما هستیم جزء قوانینشون و قوانین جزاشون به این شکله که اولا ماموری کسی رو بازداشت میکنه میگه میتونی صحبت نکنی تا با وکیلت مشورت کنی و بلافاصله میتونه طرف زنگ بزنه وکیلش بیاد به دیدارش. بخاطر اینا زمانی داره که مثلا میشه این بگن 24 ساعت مثلا یا یک ماه یا 6 ماه، این یک زمان بندی داره یا اصلا همچین چیزی در قانون پیش بینی نشده؟
مطلقا برای قبول وکالت و اعلام وکالت در پرونده یک متهم و یا زندانی عید زمانی در مقررات ما پیش بینی نشده است. به محض بازداشت، از لحظه نخستین بازداشت، متهم بنا به مقررات حاکم در کشور ما و روح حاکم در این مقررات، امکان معرفی وکیل رو دارد و امکانات و تمهیدات حضور وکیل به منظور قبول وکالت و پیگیری پرونده موکل وجود دارد. هیچ قیدی در واقع متصور نیست، هیچ ظرف و فوجه زمانی در این خصوص پیش بینی نشده است. اما آنچه عملا در کشور ما اتفاق میفته، متاسفانه این است که پس از بازداشت مدت‌های مدیدی امکان ملاقات وکیل و موکل وجود ندارد. آنچه را که شعب دادسراها، خصوصا شعب بازپرسی و دادیاری امنیت عمل کردن، این بوده است که وکالتنامه وکیل و جهت تنظیم ارسال کردن به بازداشتگاه امنیتی اوین تنظیم شده است بدون که ملاقاتی اتفاق بیفتد. بعد اون وکالتنامه آمده و زمینه پرونده شده. حالا این وکیل ممکنه که از زمان زمینه شدن وکالتنامه در پرونده موکلش، ماها اساسا نتواند موکل خود رو ملاقات بکند، چیزی که در خصوص خیلی از این متهمان اتفاق افتاده است و خود بنده و همکاران بنده این امکان رو پیدا نکردن که بتوانند در واقع همزمان با تنظیم وکالت زندانی رو ببینند و با او صحبت بکنند و بر پرونده او و روند تحقیقات نظارت بکنند. بنابر موانعی که
متاسفانه. آقای سیدام رضا فقیه، خستتون بیشتر از این نه، من فقط میخواستم یک سوال که بقیه سوالا رو میذاریم برای گفتگوی دیگر و بخشی دیگر مقاله. باز شاهدیم که خانواده ها هم تا مدت های مدیدی قادر نیستن که ملاقات کنن با متهم. بعد هم خواستم در این موردم یه لطف کنید توضیح بفرمایید، این که کسانی که بازداشت میشن اینا که در زندان های انفرادی نگه داشته میشن، این نظر قانونی چه نوع تفسیری داره و چه نوع تعریفی و یا اصلا چنین ضابطه ای در این مورد هست یا نه؟
ما در قانون عالی‌قدسی کیفری و سایر مقررات چیزی تحت عنوان بازداشت در بازداشتگاه های انفرادی در واقع نداریم. آنچه را که حتی میتونم در این جایگاه بهش اشاره بکنم، صحبتی بود که آیت الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه چندی پیش مطرح کردن و به صراحت حتی عنوان کردن که در واقع بازداشت افراد به شیوه انفرادی و در بازداشتگاه های انفرادی جایگاه شرعی و قانونی نداره. و خب خیلی جالب بود که ایشون چنین حرفی زدن، در حالی که در دوره تصدی ایشون خب بسیار افراد بودن که بازداشت شدن و به شکل انفرادی نگهداری شدن. ما مجوزی برای نگهداری افراد در سلول های انفرادی در واقع نداریم، اما آنچه را که در عمل در کشور ما اتفاق افتاده این بود است که افراد خصوصا در جرائم اینچنینی، یعنی در جرائم امنیتی، به محض بازداشت پس از تفهیم تام ظرف 24 ساعت از سوی مقام قضایی توسط مقام قضایی تحویل بازجویان و کارشناسان امنیتی شده ام و مدت های مدیدی رو در بازداشتگاه های امنیتی سپری کردن و تحت بازجویی و تحقیق مقدماتی را گرفتن.
سپاسگزارم. پس به طور کلی یک جنبندی از فرمایشاتتون و گفتار امشب میشه این نتیجه رو گرفت که راهپیمایی ها حق طبیعی هر فردی است در جامعه ایرانی و بازداشت ها تحت این عنوان یا محکومیت ها غیر قانونی است و همینطور این بحث زندان های انفرادی و عدم ملاقات با وکلا. سپاسگزارم جناب آقای سید محمد رضا فقیهی، لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید و به امید روزی که در سرزمینمون هیچ کار خلاف انجام نشه و همه کارها قانونی انجام شه و همه با هم در ایرانی آباد و آزاد و مستقل با صلح و دوستی و برابری زندگی کنیم. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
من هم از فرصتی که به خرج دادیم سپاسگزارم. با شما و شنوندگان همیهنان عزیز بدرود میگم تا فرصتی دیگر.
اوقات در شما خوش.
از شما نیز خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل زندانیان سیاسی و عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان در تهران، دنباله بحث جنبش‌های مدنی به حق برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات، بخش دوم قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی، اینکه قانون درباره اشخاص و احزاب یکسان است، آیا بازداشت‌هایی با عنوان شرکت در راهپیمایی و تجمعات وجه قانونی دارد، آیا مجری قانون خودش از این موضوع مطلع است، این بازداشت‌های طولانی، عدم ملاقات با وکیل و خانواده و همینطور زندان‌های انفرادی قانونی است یا خلاف قانون اساسی و قضایی همین رژیم، توجه می‌فرمودید؟ صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.